بخش ششم.
روزها و شبها با خاطرات فراموش نشدنی به سرعت میگذشت. گردان امام حسین علیه السلام یک پارچه انتظار بود. بچه ها از نبود عملیات گله‌مند بودند و مرتب از فرماندهان در این باره پرسجو میکردند. یه ماه از اومدنم به جبهه میگذشت که از رادیو شنیدم عملیات ولفجر دو توی منطقه پیرانشهر شروع شده و شیرازی ها حماسه‌ای به پا کردن. این خبر همه رو خوشحال کرد، اما در این حال بچه ها گله داشتن که چرا گردان ما که این هم آماده است توی این عملیات شرکت نکرده. بچه ها فرمانده ها رو تحت فشار گذاشتن که گردان برای پشتیبانی و ادامه عملیات باید بره پیرانشهر. عباس قربانی از بچه ها خواست آمادگی خودشون رو حفظ کنن و گفت برای حضور گردان توی پیرانشهر از فرمانده ها کسب تکلیف میکنه. فردای اون روز یعنی 31 تیر ماه 1362 توی صبحگاه اعلام شد
برادرها توجه کنید اینجا آقا، چون به گردان ما در ادامه عملیات ولفجر دنیایی نیست، همه آماده رفتن به مرخصی 7 روزه بشن. مفهومه؟
بعد از این صحبت ولوله‌ای به پا شد. همه بچه ها توی آسایشگاه مشغول تمیز کردن اسلحه هاشون شدن و بعضی هم ساکای خودشون رو بستن. همه از این تصمیم شگفت زده شدن، اما من علاوه بر این ناراحتم بودم، چون هیچ تمایلی برای برگشت به اصفهان نداشتم. میدونستم اگه بخوام برگردم اصفهان، مشکلات و مشاجرات قدیم باز تکرار میشه و مادرم هیچ وقت دیگه به من اجازه نمیده که برگردم. تصمیم گرفتم پیش برادر قربانی برم و ازش بخوام اجازه بده تا برگشتن بچه‌ها از مرخصی توی پادگان بمونم. همه آماده رفتن به مرخصی بودن. حتی اتوبوس‌ها برای بردن بچه‌های رزمنده اومده بودن داخل پادگان. نگران از مخالفت فرمانده، رفتم سمت چادر فرماندهی که وسط پادگان برپا بود. به چادر که رسیدم گفتم
برادر قربانی،
بیا تو برادر، بیا.
آقای قربانی، اخوی.
خب با من کاری داشتی؟
چه چیزه، یه عرض داشتم خدمتتون، یه صحبت خواستم بکنم.
چرا من میکنی؟ حرفت یادت رفت؟
چشمم به گوشه یه چادر افتاد. برادر حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام، با لبخندی به لب چهارزانو نشسته بود و به ما نگاه میکرد. دست و پامو گم کرده بودم. گفتم سلام جناب خرازی.
خرازی
سلام برادر، بفرمایید.
خوبه؟ با تواضعی ستودنی از جاش بلند شد و جواب سلامم رو داد. برادر قربانی که هنوز دستم توی دستش بود، منو سمت برادر خرازی برد و بهش یه جمله در وصف من گفت. برادر خرازی هم به گرمی با هم دست داد و تعارف کرد که بشینم. قبل از هر حرفی برادر قربانی رو به فرمانده لشکر کرد و گفت
همونطور که گفتم، وقتی قضیه مرخصی رو بچه ها فهمیدن خیلی هاشون ناراحت شدن. برادر طالقانی هم یکی از اونا بود که خیلی راحت میشد از چهرش فهمید که چقدر ناراحت شده.
پس برادر قربانی، اگه قضیه لغو مرخصیه به ایشون بگوی خیلی خوشحال میشه.
بفرمایید برادر، بفرمایید. چایتونو بخورید تا سرد نشده. بله برادر طالقانی، بالاخره با تلاش فرمانده مسئولین جنگ متقاعد شدن که گردان ما آمادگی خوبی برای عملیات داره و بالاخره قرار شد که همین امروز بریم منطقه.
از خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجیدم. بعد از ابراز خوشحالی و خوردن چایی اجازه خواستم برگردم آسایشگاه. برادر قربانی گفت:
راستی با من کاری داشتی؟
راستش چیزه؟
چرا منمن میکنی؟ حرفت یادت رفت؟
نه دیگه، نه آجی، حل شد، حل شد، خیالتونم راحت، دستتونم درد نکنه.
پس یه زحمت بکش، از قول من به فرمانده های گروه هم بگو که همه رو توی صبحگاه جمع کنن تا برادر خرازی چند کلمه‌ای باشون حرف بزن.
چش رو چشم آقای خرازی، پس من با اجازه دون برم که پیغام آقای قربانیه برسم. آقای قربانی با اجازه.
به امون خدا.
به سلام.
برو به سلام. برو به سلام.
چند دقیقه بعد گردان توی میدون صبحگاه به صف آماده شنیدن صحبت‌های فرمانده لشکر شدند. برادر خرازی از متقاعد کردن مسئولین جنگ برای شرکت گردان امام حسین علیه السلام توی عملیات گفت و خبر داد که گردان باید توی همین عملیات شرکت کنه و اون رو ادامه بده. قرار شد ظرف نیم ساعت با تجهیزات کامل آماده اعزام به منطقه بشیم. بله، با صحبت‌های برادر خرازی روح تازه‌ای بین رزمنده‌ها دمیده شد. همه به طرف آسایشگاه رفتن. انگار بعد یه ماه تلاش و راهپیمایی و بیخوابی کشیدن همه در انتظار این لحظه بودند. تعدادی از تعاون لشکر با برادر خرازی اومده بودند تا وسایل شخصی رزمنده‌ها رو تحویل بگیرن. هر رزمنده‌ای با خودش زمزمه‌ای داشت. هیچ کس باور نمی کرد اینها همون جوانای 100 پیش هستن که با چهره گرفته و غمگین می خواستن مرخصی برن. یه لحظه با خودم گفتم کجای دنیا ارتشی و سراغ دارید که اینقدر شیفته جنگ و جهاد باشه؟ کمتر از 5 دقیقه آسایشگاه ها تخلیه شد و به هر گوشه پادگان که نگاه می کردی رزمنده ای مصمم می دیدی که کنار ساک و وسایلش توی خودش فرو رفته و نامه می نویسه. این نامه ها یه جورایی منشورهای آرمان این ملت برای ساختن فرداها بود که به وسیله نمایندگان نسل انقلاب تو لحظه جانبازی و ایثار نوشته می شد. عزیزان رزمنده آخرین پیام خودشون رو می نوشتن و لابلای لباسهای شخصی خودشون پنهان می کردن تا اگه این ساک تنها برگشت پیامش روشن کننده راه جامعه و نسلهای فردا و خونواده هاشون باشه. منم یه گوشهی توی خودم فرو رفته بودم و گذشته زندگیمو مرور می کردم. پدر، مادر، خانواده، عزیزان قرآنی، نادر، ناصر، همه و همه برام زنده می شدن. از خودم پرسیدم باور میکنی من لیاقت قرب خدا رو پیدا کرده باشم؟ نکنه حرفی که نادر توی خواب به من زده در حال تعبیره؟ نکنه موعد سوار شدن مرکبیه که نادر بلیتشو از پیش برام رزرو کرده؟ تو همون لحظه با یه تحلیل درونی به این نتیجه رسیدم که هیچ توشه‌ای که خودم برای نائل اومدنش به همچنین مقامی تدارک دیده باشم توی گذشته خودم سراغ ندارم. پس آیا مورد عنایت و لطف خدا قرار گرفتم؟ یهو شنیدم قاری قرآن با صدای زیبایی که از بلنگوی پادگان پخش می شد این طور تلاوت کرد: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب
جميعا انه.
این بار هم قرآن مثل همیشه با من سخن می گفت. سرمو میون دو زانوی خودم گذاشتم و یواش یواش اشکم جاری شد و گفتم خدایا مایوس نیستم، اما تو در این آیه عباد خودت رو خطاب کردی، یعنی من از جمله عباد تو هستم؟ خدایا دستم خالیه، خودت از آن چه بر من گذشته بهتر آگاهی، اما مگه میشه بین عمل ما و لطف و رحمت تو قیاسی باشه؟ برای تو سخت نیست که تو یه لحظه به یه عمر خطا و گناه بنده روسیاهی مثل من قلم عفو بکشی. خدایا منو از اون چه کردم پاش کن و به ناتوانیم رحم کن. قاری اینطور ادامه داد:
و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون.
این اولین باری نبود که قرآن اینطور با من سخن میگفت، اما این بار احساس کردم که هرگز اینقدر از شنیدن آیات قرآن لذت نبردم. در نهایت تصمیم گرفتم که من مثل بقیه بچه ها آخرین درد و دلهای خودم رو روی کاغذ منتقل کنم. شاید آرام بخش خانواده و راه گشای دوستانم باشه. نامه نسبتاً مفصلی نوشتم. از زحمات بیدریق پدر و مادرم قدردانی کردم و از اونها مصرانه خواستم که در این فراغ ظاهری بردبار و صبور باشند و به نوبه خود به اونها تبریک گفتم که تنها پسرشون رو به دوست تقدیم کردن. بخش اصلی نامه به مادرم بود، اونم تو لحظه ای که احساس و عاطفه به اوج رسیده بود. طبع شعرم هم گل کرد و با سرودن چند بیت کوتاه همه ی آنچه را که باید به مادرم بگویم گفتم و به نظم درآوردم و این ابیات را مطلع سخن خودم قرار دادم. مادر امشب در سرم سودای رفتن باز دارم، در فضای قلبم امشب نای وصل آواز دارم.
دوستان و همراهانم مادرم رفتند و اینک من به بستان شهادت سرهایی ناز دارم. از هیاهوی شهری مادرم دلخستم، در بیابانها هزاران همدم همراز دارم. شیره جانت به کامم صوت قرآن بود و حافظ مستقیم را از کتاب و خواجه شیراز دارم. قصه از سودای حق در گوش جانم باز گفتم، کین چنین شیدا شدم آهنگ وصل ساز دارم. فارغ از دلبستگی ها بسته مولای عشق، دل اسیر ماه روی همچو سرو ناز
دارم.
دل بگیر از من
که رفتم بار دیگر باز نایم. این قفس تنگی کند من همت پرواز دارم. مادر عزیزم، به شما گفته بودم که به واحد آموزش عقیدتی می روم. باور کنید که دروغ نگفتم. اولا حقیقتا مدتی در این واحد مشغول بودم. ثانیا خط اول جبهه های ما تمام مقاطع آموزش عقیدتی است. آنان که یک عمر فقه و اصول و فلسفه و عرفان و کلام خواندند باید از محک جبهه سربلند بگذرند و اگر در این آزمون لغزیدند گواهی می‌دهم و خدا را شاهد می‌گیرم که یک عمر به خطا رفتند. مادر من به جبهه آمدم تا خودم را بازیابم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. آمدم تا عدل خدا را در عینیت کردار و نه در ذهنیت اقرار شهادت بدهم. تا کی باید نشست و تاریخ انبیای پاکی که تمام عمر را در جهاد و ایثار سپری کردند بازخوانی کرد اما درس نگرفت؟ من به جبهه آمدم تا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که فخر امتش را جهاد دانست عملا شهادت بدهم. به جبهه آمدم تا لبیک گوی فریاد امامی باشم که فرهنگ ولایت را در جامعه فرو رفته در ظلم و جهل پایه‌گذاری کرد و شعاع امیدی دوباره بر روزنه دل منتظران آزادی و عدالت و رستگاری تاباند. خط سرخ ائمه شهید را زنده کرد. پس از 1400 سال رکود و خاموشی نسل امروز بدان رهنمون شد. من آمدم تا مصداق کسانی نباشم که برخلاف یاری خواهی امامشان سر در لاک زیور نفس فرو بردند و به گنداب دنیا خزیدند. آمدم تا با انتخاب مرگ شرافتمندانه فریاد کنم که ای آدم های خواب آلوده، سرای خاکی دنیا پلیست برای گذشتن و نه خانه‌ای برای اتراق کردن. آمدم تا بلکه با خون خود انتظارم را رنگین کنم. مادر عزیزم، مگر می شود انسانی به گلستان جبهه پا گذارد اما از کانون گرما بخش عشق یعنی جهاد رو در روی با دشمن فرار کند؟